تو ذهنتون. بسم الله الرحمن الرحیم، پاسخ به سوالات و خدمت شما هستیم. این نکته رو تاکید میکنم که شما تو این روایت ها باید علم نافع و کارآمد رو بیارید تو ذهنتون در بستر زندگی، اون جایی که آدم ها نیازمندن، الان بلد نیستن ازدواج کنن، الان نمیتونن چجوری همسر مناسب انتخاب کنن، الان بلد نیستن چجوری رزقشون رو حل کنن یا خانوادهشون رو، یا از دل سختی ها بیرون بیان یا با دشمن مواجه بشن. ببین اینجاست که اون علم بال پهن میکنن زیر پاد، نمیدونم خدا تو رو میبره به سمت بهش، ماهی های تو دریا هم واقعا هم خودت هم تصور کنی برای دعا میکنن که مشکل ازدواج جوان ها رو یه گامی براش برداشتی، حتی اگه یه گام باشه. ببینید این آموزش نافعه، اون علم نافعه، تمام این جریان نافعه، در حالی که این روال آموزشی که ما الان تو مدرسه آمون داریم، خودمون درک میکنیم که بسیار از علمایی که یادمون دادن نافع نبوده، روال آموزشیش هم نافع نبوده، کلی وقت ما رو تلف کرده. درست شد؟ اینا رو باید توجه داشته باشیم، فرق بذاریم بین نهاد آموزشی، درست شد، و اون علمی که امام داره میگه. اون علم رو ما باید بیاییم براش دانش درست کنیم، ببریم براش ساختار مدرسه درست کنیم. درست شد؟ او علم رو به ما داده، او حقیقت عالم رو برای ما روشن کرده. و وقتی گفتم میگه بیاموزدم، آموزش انواعی داره، یکیش اینه که من روایت ها رو برای شما میخونم، یعنی راهش هم اینه که من میرم مدرسه درست میکنم بر اساس این نگاه، مردم توی زندگی میکنن و به مردم میآموزم که چگونه باید بچه هاشون رو تربیت کنن در بستر مدرسه. یعنی آموزش الان هم تو دنیا میگن آموزش فقط مستقیمی، آموزش غیر مستقیم هم داریم، آموزش انواع روش هایی داره، یک روشش همینه، آموزشیه که شما در بستر یه ساختاری درست میکنی به نام یه مدرسه، ملت میان توش دینی و غیر دینی بچه‌هاشون رو ثبت نام میکنن، تازه اونجا یاد میگیرن آموزش دین انسانی آدم ها رو بار آوردن یعنی چی. تو این از کجا یاد گرفته بودی؟ از اهل بیت. اینجوریه این روایت ها رو به نظرم باید اینجوری فهمید. خب سوال کردن استاد روایاتی رو ذکر فرمودید که اهل بیت مردم را از جهات مختلف دسته‌بندی کردند، مثلا مؤمن و کافر و زال یا عالم و متعلم و غصا، بعد هم شاخصهایی برای هر دسته ذکر شد. طبیعتا وقتی ما با افرادی در تعاملیم طبق این شاخصها اونها در ذهنمون دسته‌بندی میکنیم، مثلا متوجه میشیم شخصی زال است و جزء دسته غصا و از طرف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم در صفات عاقل فرمودن احدی را نبیند الا اینکه او را بهتر و با تقواتر از خود بداند. جمع این دو روایت چگونه است؟ احسن به این سوال. اساسا ذهنیت و برداشت مؤمن نسبت به اطرافیانش چگونه باید باشد؟ اصلا قضاوت ذهنی همه افراد در نظام معرفت ما چگونه است؟ احسن، خیلی خوب بود سوال. من نمیدونم تو این وقتا میشه اصلا به این سوالو پرداخت. من توی اون جلد سوم انسان و مسیرهای پیش رو، من سعی کردم این سوال رو در واقع خیلی نرم نرم بهش بپردازم و روشن بکنم. حالا یه توضیحی میدم چون سوال خیلی خوبه، حیفه که از کنارش بگذریم. ببینید من انسانها سه تا وضعیت دارن، مؤمن و کافر و زال، که من تعریفشو نگفتم و فقط ارجاع دادم فعلا به همون کتاب و روایاتی که در آینده میاد. حالا قبلا هم شاید تو همین جلسات براتون گفتم اجمالا، حالا فعلا هم به اجمال میگم، مؤمن کسیه که در وضعیت حاضرش اقرار داره به در واقع ولایت خدا و پیامبر و امام و دستوراتش رو میپذیره و در مقام تبعیت. کافر کسیه که انکار میکنه یا خدا رو یا پیامبر رو یا امامو، درست شد، و یا دستوراتشون رو انکار میکنه به نحوی که، یعنی به نحوی ترک میکنه که به منزله انکار محسوب میشه. ملاک کفر انکاره، ملاک ایمان اقرار، منتها باید تبعیتی باشه که اقرار ازش فهمیده بشه. ها؟ یا اگه ترک بکنه نماز رو مثلا، کلن اصلا نماز نخونه، تو روایت اومده این کافر، به خاطر اینکه در واقع کلن به منزله انکار. این کفری که داریم میگیم کفر فقهی نیست، یعنی نجس نیست، خونش محترمه، کسی حق تعرض بهش نداره چون شهادت این بر زبان داره، ولی خدا در دنیا با قواعد کفر باش برخورد میکنه، در آخرت هم معذبه. درست شد. هرچند که اینجا محترم مالش، حق تعرض بهش نیست، میشه باش ازدواج کرد، میشه باش معامله کرد، از لحاظ فقهی مسلمان باشه. حالا اینا مفصل شد تو همون کتاب. ظالم کسی که نه مؤمن نه کافر. این سه وضعیت که حالا خود زالین چهار دستان رو توضیح داره، این سه وضعیت محصول برایند تمام حرکت ماست. یعنی شما کج رفتی، راست رفتی، این ور رفتی، اون رفتی، تهش الان در چه وضعیتی هستی؟ الان در حال تبعیت از خدا و رسول و امام و تلاش برای عمل هستی یا نه وضعیتت اینه که سوق پیدا کردی به سمت انکار پیامبر و خدا و امام یا انکار دستوراتشون یا نه این وسط لا بلایی. این وضعیت الانته، درست شد؟ آقا وضعیت الان من خیلی خوبه، من الان مؤمن دنبال تبعیت خدا و رسول و خیلی هم تلاش کردم، آقا ما کار درستیم. خب این همون سوال دارم به سوال شما میرسم. ولی آقا ببین این وضع موجودته، وضع موجودت محصول عملکرد گذشتته. وضع آیندتو چی میسازه؟ جهتگیری امروزت. بعد ما سه تا جهتگیری داریم. هرچند امروز مؤمنی ولی میتوانی جهتگیری انکار بگیری، بری به سمت کفر. هرچند کافری میتوانی جهتگیری اقرار بگیری، بیای به سمت ایمان. هرچند تو الا بلایی نه مؤمنی نه کافری، ولی میتوانی جهتگیری ایمان یا کفر بگیری. و جهتگیری امروزته که وضعیت فرداتو میسازه. پس شما خیلی مؤمنی؟ بله خیلی مؤمنی. همین الان احساس میکنی خیلی مؤمنی، خودت مؤمنی، همه بهتری، جهتگیریت میشه سقوط، عجب، از گناه بدتره. از اون بالا نمیدونم ریاضی بلدید یا نه، با شیب بی نهایت، یعنی بابش میگه مجانب قائم، یعنی اگه تو اون نقطه اوجی همین الان، نه اونایی که ریاضی بلدن، اگه من الان سوالو میدستم شکلش الان روی پاور بر شما میکشیدم، الان تابلو هم داره حتی اینجا فکر کنم بشه بکشیم تابلوامو، یه چیزی به اسم تابلو هم هست اینجا، اینو قلمه رو اگه من پیدا کنم. پس ببین الان اگه من اینو محور مختصات بگیرم که اینجا دستم خورد کج شد، مثلا شما در این نقطه اوج اینجوری حرکت کردی، رسیدی به اوج، رسیدی به اوج، رسیدی به اوج، تابلو رو میبینید، بعد یه دفعه اینجوری سقوط میکنی، اینجوری 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 دیدی سقوط کردی. این الان تو اینجا بودی، اینجا بودی، از همه برتر بودی، ولی یه ثانیه بعد اینجایی. ببین اصلا هیچ فاصله با هم ندارن. اینجا اگه محور زمان باشه، اینجا اگه محور زمان باشه، شما در همان زمان که در اوج بودی بلا فاصله سقوط کردی. چرا سقوط کردی؟ برای اینکه اینجا دچار اوج شدی، بر خودت بالیدی، در حالی که خیلی وضعت درست بود، پیغمبر بودی، اصلا انتظار نمی رفت که شما اوج پیدا کنی، سلمان بودی، تو نقطه اوج بودی، اصلا انتظار اوج بس شما نمی رفت، ولی سقوط کردی. ببینم دیدی سقوط کردی، حالا اینجایی. واسه همینه که در روایات اومد عاقل و مؤمن اصولا خودش رو بدترین مردم می بینه، احدی رو از خودش بهتر، ببخشید خودش رو از احدی بهتر نمیبینه، میگه من بدترین مردمم. چون اگه به محض اینکه گفت، تو روایت هم دیدید شنیدید، مثلا خدا به حضرت موسی گفت، به فلان پیغمبر گفت برو مثلا بدترین موجود عالمو بیا، رفت اومد گفت اون خودمم. چطور خودمم؟ چون نگاه کرد اون که تو نقطه اوجه، گفت من هر چی تو این اوج دارم از تو خدایه، از خودم هیچ ندارم. همین الان اگه احساس کنم منم که خوبم، یه استقلالیه، اندک استقلالی توش بیاد که انگاری یه لحظه به خودمون بالیدی، بالا با سر میایم پایین. منتها این مراتب ایمانه، شاید الان برای من و شما خیلی قابل درک نباشه. حالا سعی کردم در حد این جلسه توضیح بدم. یعنی شیب حرکت هم مهمه، این نقطه موجودت ایمانه، اینی که الان این بالایی، ولی شیب حرکت میشه سقوط. درست شد؟ پس در حالی که مؤمنی مراقب شیب حرکتت باش، وضعیت آیندت رو شیب حرکت امروزت معلوم میکنه. درست شد؟ نمیدونم الان اگه جواب داده شد براتون، بعدن بنویسید تو متن که منم بدونم روشن شده. استاد با توجه به اینکه شبهات تاریخی در ذهن جوانان بسیار ایجاد شده و رهبری هم تاکید به مطالعه تاریخ معاصر دارن، خواندن تاریخ برای تبیین در جامعه هم مشمول این روایات میشه یا فقط همون العلم الثلاثه است؟ بله تاریخ هم شامل میشه، تاریخ تو سنتون قائمه جا میگیره. تاریخ اگر هرچند تاریخ رو همیشه اینجوری ننوشتن ها، ولی تاریخ رو باید طوری مینوشتن که جریان سنت های الهی باشه. یعنی علم تاریخ رو اگه ما خواستیم بازیابی کنیم و بعدن دوباره تاریخ رو ما مسلمین بر اساس مبانیمون بسازیم، باید اول تو نظام معارف قواعد مدیریتی خدا و سنت های خدا رو خوب بفهمیم، بعد بریم تو دل تاریخ ببینیم و به همه نشان بدیم. اینجا میشه که تاریخ عبرت میاره. فاعتبروا یا اولی الابصار، خدا هم تو قرآن داره همین کارو میکنه، قاعده ها رو نشون میده، بعد میگه اینا سنت الاولین بوده. برید سنت الاولین رو سرچ کنید تو قرآن، میگه این قاعده ای بوده که من با قبلیان با همین قاعده بررسی کردم. خب تو هم میری تو همون قاعده، خب نرو دیگه، این ترس ببین اون پرت شد، خب تو هم پرت میشی، خب میخوای همین پرت بشی، خب پرت نشو. درست فهمیدید؟ اینجاست که تاریخ چی میشه؟ عبرت آموز میشود. متعالا همیشه تاریخ رو اینجوری ننوشتن. چرا؟ چون قواعد و سنت های الهی رو خوب بلد نبودن. لذا شما الان وقتی میری تاریخ مطالعه میکنی دیگه ناگزیری، مطالعه کن ولی نظام معارف هم ببین، معرفت و حقیقت عالم رو هم بشناس که بعد بتونی از تو دل تاریخ دروغ و غلطش رو در بیاری. یه جایش تحلیل نویسنده است اشتباه کرده، یه جایش گزارش واقعیه، یه جایی هم اصلا ندیده چون قاعده رو بلد نبوده، به نظرش مهم نیومده نیاورده. دقت فرمودید؟ اینجوریه تاریخ الان. خب استاد، آیا تحصیل در رشته اقتصاد میتونه علم حساب بشه ولی ریشه این علم غربیه؟ بله ریشه این علم غربیه، اما اگه شما بری کنارش مثلا الحیات بخونی 2000 صفحه توی رزق آورده و تلاش کنی که ببینی اونا که دانش ساختن مالکیت رو چی فهمیدن، اسلام چی میفهمیده، اونا کار رو چی دیدن، اسلام چی میبینه، اونا نمیدونم خدمت شما عرض بکنم که رزق رو چجوری تعریف کردن، خدا چجوری تعریف کرده، حالا اسلام یعنی واقعیت عالم چیه، اون وقت میشه عبادت. اون وقت بیاری برای تلاش کنی یواش یواش بگی آقا نظام اقتصادی اسلام مالکیت توش این معنا رو میده، اینم کار توش این معنا رو میده، نمیدونم شغلها اجیر شدن کارمند شدن این معنا رو میده. درسته؟ معادی رو بازیابی کنی و به تدریج بری به سمت اینکه بتونی اون دانش رو غلط و درستش رو از هم جدا کنی، بگی کجاش بر مبنای واقعیت کجاش واقعیت نیست، یا حداقل تو دل کارت به کار ببندی، حواست باشه که تو داری تو چه ساختاری زندگی میکنی، آفتهاشو کن. حالا دانشمند و اندیشمند نیستی ولی مدیر بانکی، ولی اگه مدیر هستی بفهمی تو چه ساختاری داری کار میکنی و چجوری باید آفتهاشو کنترل کنی. درست شد؟ مثلا پس اینا همه میشه میتونه بستر دیگه، چون مقدمه است دیگه. ما گفتیم طالب علم وقتی داره میره که اون علم رو کسب کنه، وقتی مجبور از این مسیر کوچه رد بشه، الان داره کوچه رد میشه ولی طالب علمه که داره رد میشه. شما داری علم غربی رو میخونی ولی طالب علمی، اینم ناگزیری بخونی که بتونی با آدمای اقتصاددان حرف بزنی، بتونی با تمام آدمایی که تو این ساختار دارن تو بخش‌های مختلفش کار میکنن حرف بزنی. درست شد؟ پس شما چون انگیزه طلب علم بوده و داری رو خود علم حقیقت عالم رو هم بررسی میکنی، رزق و مالکیت و فلان اینا، همش مجموعاً یک حرکت واحد محسوب میشه. درست شد؟ و همش همون اجره رو داره. من اینجوری میفهمم مقصود از علم در این روایات ثواب علم و متعلم همون سه دسته روایات تقسیم از رسول است. درسته؟ بعد دیگه تو اون دسته بندی، بله تو همون سه دسته حضرت رسول، دسته اول علم رو یاد میدن، دسته دوم یاد نحن العلماء و شیعتنا متعلمون. ولی گفتم که تو روایت هایی هست که علما فقط اهل بیت نیستن. ببین این روایت ها منظورم بود، شما نگاه این روایت ها رو نگاه کنید، میگه بعدی به بعدی یاد میده، بعدی به بعدی یاد میده، بعدی به بعدی یاد میده، همه اجر میبرن. این داره چرا اجر میبره؟ برای اینکه از اون سرچشمه گرفته داره میده به بعدی. پس اینم داره عالم تلقی میکنه، هرچند عالم اصلی اون چشمه اصلی امام بود علیهم السلام، ولی کن بعدش چی شد؟ بعدی هم که از او گرفت، بعد بعدی یاد داد، بعدی یاد داد، اگر امین بوده باشه، اگر خوب یاد داده باشه، خوب فهم کرده باشه، غلط غلوط واردش نکنه، همو اجر رو میبره. درست شد؟ در اختیار دادن تجربه هم میتواند مصداق آموزش باشد، اگه تجربه ایست که نشان میده این علم درسته. مثلا روایت اومده میگه آقا روزی از اونجایی که فکر نمیکنی میاد، بعد یکی میاد میگه بابا چی میگی از اونجایی که فکر نمیکنی یعنی چی، میاد میگه بابا من هزار تا تجربه بهت نشون میدم در زندگی مؤمنین، بعد میرم فیلمشو میسازم، بعد تو تلویزیون سریالشو پخش میکنم، همه اینا تلاش برای تثبیت علمه، همه این اجر رو داره که تو میخوای نشون بدی که سنت من حیث لا یحتسب روزی گرفتن، از اونجایی که در گمان نمیاد خدا روزی میده، یه واقعیته. اگه فیلمش هم میسازی، اگه نمایشنامه‌ش هم مینویسی، اگه نمیدونم درسش هم میدی، اگه نمیدونم دانشش میکنی، همه اینها تعلیم علمه، همش تعلیم علمه. درست شد؟ روشن شد. استاد در مورد روایت آخر که فرمودید فقط ثواب برای نفر اول است که آموزش داده، نه نگفتم برای، گفتم اولی هم میبره، کل سلسله ثواب میبرن، یعنی معلم دوم، معلم سوم، معلم چهارم. درست شد؟ یعنی کل سلسله ای که هر کدام معلم بعدی بوده همه ثواب ثبت میشه. بله درسته، همینطوریه. فرق بدعت گذاری با ناآوری و کارآمدتر کردن علوم به چه فرقی داره؟ فرقش اینه که استناد یعنی بتونی استنادش بدی به حقیقت، بگی آقا حقیقت عالم این است به این دلیل. فرقش تو اینه که کی میاد حقیقت عالم رو روشن میکنه؟ وحی میاد خبر میده، عقل میره کشف میکنه، میگه بله من فهمیدم آنچه وحی میگه درسته. آقا هنوز مونده ولی دیگه وقت تموم شد. اون رفقایی که فکر میکنن سوالاشون هنوز جواب داده نشد، خدمت شما عرض کنم که دیگه فردا دوباره سوالاشون رو اول ساعت کپی کنن. من اگه دیدم سوالا زیاده روایت کمتر میخونم، بیشتر سوال جواب میدم. الحمدلله رب العالمین.